خب وقتی که گفتیم کتابت بوده، بنابراین خط عربی، اگرچه اشاره کردیم به لهجه های متنوع عربی، ولی خط عربی در اون زمان بوده، در شام، یمن، حجاز و عراق رواج داشته. پس خط عربی در این سرزمین های مجاور رواج داشته. بیان میکنن که ده ها سال پیش از بعثت از یمن و شام به شبه جزیره عربستان وارد شده بود و حتی بیابان نشینان هم از توان خواندن و نوشتن محروم نبودن و خواندن و نوشتن رو فرا گرفته بودن. بنابراین اون چه که در کتاب ها، برخی از کتاب ها اومده و مطرح کرده که به هر حال خواندن و نوشتن در حجاز نبوده و افراد خوانا و نویسا خیلی کم بودن، اون رو خیلی قابل قبول نیست. بنابراین خط عربی در شمال حجاز از خط نبتی گرفته شده و حتی تطور هم پیدا کرده و اشاره کردیم که سنگ نوشته های بسیاری در جنوب شبه جزیره، مرکز و شمالش به زبان های مختلف سامی به دست اومده. پس هم خواندن و نوشتن بوده و هم خط عربی در شبه جزیره کاملا وجود داشته. ولی در این حال میخوایم این رو عرض کنیم که نوشتن وسیله زندگی و معاش و پول دار آوردن نبوده. چرا؟ چون که تکیه بر حافظه داشتن در اون زمان، خواندن قصیده های طولانی، ذکر انساب و ایام عرب، خب برای اینها همون حافظه براشون کفایت میکرده، نیازی به نوشتن احساس نمیشد و نوشتن وسیله معاش نبود. ولی در این حال نوشتن وجود داشت. و با توجه به اینکه شهر مکه و مدینه یک محیط بازرگانی داشت و محیط تجاری داشت، مسلماً گفتیم با شمال و جنوب حتی تجارت داشتن در خود شبه جزیره و علاوه بر اون با امپراتوری ایران در شمال شرق، روم در شمال و قبط یا مصر در غرب ارتباط داشتن. پس علاوه بر اینکه با خود حجاز روابط تجاری داشتن، با غیر از حجاز و سرزمین های اطراف هم روابط تجاری داشتن. اگر به هر حال در نظر داشته باشید، حتی بحث رحلت و شتائه و صیف در قرآن مطرح شده. بله، رحلت و شتائه و صیف به یمن و شام بود، یمن در جنوب و شام در شمال بود. یمن مرکز تمدن عربی در حالا جزیره العرب بود، شام هم مرکز تجمع فینیقی ها بود که خط مصری رو در شام و توسط فینیقی ها به حروف هجا تبدیل کردن و خط جدید رو ساختن. خب پس ببینید خط در اون زمان کاملا وجود داشته. علاوه بر این که حالا این روابط تجاری و وجود خط رو ما میبینیم، علاوه بر اون خب این رو میدونیم که قبل از حالا ظهور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، شماری از یهودیان و مسیحیان به عربستان اومده بودن و مسلما خب اهل کتاب بودن و توان خواندن و نوشتن داشتن و حتی مراکزی هم برای تعلیم، یه مدارسی رو داشتن به نام بیت حسفر و بیت حمیدارش، به هر حال به این معنا خانه کتاب یا به هر حال مدرس، بیت حمیدارش به معنی همون مدرس و محل درس، خانه درس داشتن. پس بنابراین میبینیم که حالا بحث علاوه بر این که خود حجاز و ساکنان اصلی حجاز بیگانه با خواندن و نوشتن نبودن، بلکه حالا یهود هم بودن و یهود و نصارا هم مراکزی رو برای تعلیم و حالا تدریس داشتن. و در آخر هم این رو اشاره میکنیم که نخستین اقدام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از هجرت به مدینه تشویق به خواندن و نوشتن بود و در نخستین اقدام به عبدالله ابن سعد دستور داد که بین مردم خواندن و نوشتن رو رواج بده و آموزش بده. و این رو هم اطلاع داریم که توی جنگ بدر به هر حال هر اسیری اگر به 10 نفر تعلیم خواندن و نوشتن میداد آزاد میشد. پس میبینیم که خود پیامبرم اهمیتی رو که برای آموزش خواندن و نوشتن قرار داده بود خب قابل تقدیره و این نشون دهنده اینه که خواندن و نوشتن در بین مردم رواج پیدا کرد و بیشتر رواج پیدا کرد. خب خب یه بحث دیگه که مطرح میشه، خب بعث الامین رسولا منهم، کلمه امی به چه معناست؟ خب معمولا شما امی رو به چه معنا میدونید؟ درس نخوانده، درس نانوشته، به هر حال بی سواد، شاید این معانی رو برای امی بگیم، ولی واقعش اینه که حالا یه معنایی رو داره در قرآن به معنای غیر اهل کتابه. فرا اومده اینجوری مطرح کرده که مراد از لفظ امی در قرآن غیر اهل کتابه. و چرا؟ چون که در قرآن اشاره به هر حال مسیحیان و یهودیان به نوعی اهل کتاب، وصف اهل کتاب براشون اومده و اهل کتاب به شمار اومده، و قرآن وقتی لفظ امی رو آورده، لفظ امی به این معناست که خب اینها گروهی هستن که صاحب کتاب نیستند. پس اهل کتاب صاحب کتاب بودن و امی به معنای کسانی هستن که صاحب کتاب نبودن. پس همه غیر اهل کتاب رو شامل شده. و شاید یه تعریضی باشه به این که یهودیان ادعا داشتن که پیامبر آخر زمان از بین خودشون هست و از همون اهل کتابه، و این آیه شاید این رو نشان میده که خداوند پیامبری رو به عطف الامیین رسولا منهم، خداوند پیامبری رو داره مبعوث میکنه که از اهل کتاب نیست. فالامیین هست، از گروهی هستن که اهل کتاب نیستن. خب این معنا رو ما در روایاتی از امام صادق علیه السلام و حضرت علی علیه السلام هم داریم. پس ببینید یک معنای جدید رو برای امی میتونیم اینجا در نظر بگیریم. ابن ابی عمیر از امام صادق نقل میکنه قومی رو که قوم امی رو که در سوره جمعه یاد شده، کسانی بودن که قادر به خواندن و نوشتن بودند ولی کتابی از جانب خداوند نداشتن. ببینید حضرت فرمودن کانو یکتبون ولکن لم یکن معهم کتابون من عند الله. این گروه، این گروه امی می نوشتن ولیکن کتابی از جانب خداوند نزد اونها نبود، ولا بعث الیهم رسولا، و خداوند هنوز رسولی رو برای اینها مبعوث نکرده بود. فنسبهم الله الی الامیین، پس خداوند اونها رو به امیین یعنی غیر اهل کتاب نسبت داد. همچنین در روایتی از حضرت امیر مؤمنان علیه السلام تقریبا اینجوری مطرح شده که امی به معنای کسیه که از کتاب فرستنده اون و پیامبری که کتاب رو آورده بیخبره. پس کتاب نداشتند، پیامبری نداشتند. فرمودند که ان الله تبارک و تعالی ارسل الیکم الرسول و انزل الیه الکتاب و بالحق، خداوند عز و جل برای شما رسولی رو فرستاد و کتابی بر او نازل کرد، کتاب حقی رو بر او نازل کرد. و انتم امیون عن الکتاب و من انزله و عن الرسول، شما امی بودید، بیخبر بودید از کتاب، کتاب نداشتید قبلا، پس غیر اهل کتاب بودید. و من انزله و از کسی که نازل کرد اون را، و از رسول بیخبر بودید. خب ادامه داره روایت و به هر حال توی متنتون آمده. پس اصل بحثمون ما همین قسمته که میخوایم این رو مطرح کنیم که امی به معنای بی سواد، درس خواندن، درس نخوانده و درس ننوشته نیست، بلکه در اون زمان افراد توانایی خواندن و نوشتن رو داشتن، فقط به این معناست که اهل کتاب نبودن. خب یکی از مباحثی که باز ما مطرح میکنیم اینه که قرآن اشارات متعددی به موضوع خواندن و نوشتن کرده. در قرآن آیات متعددی ما داریم که میاد و به خواندن و نوشتن اشاره میکنه. میبینید که در حال قرآن خصوصا در آیات حالا مکی و همچنین اوائل مدنی مردم رو اومده به خواندن و نوشتن توجه داده و حتی ازشون خواسته که همه معاملات خودشون رو ثبت کنن. میدونید دیگه بلندترین آیه قرآن آیه دین هست، آیه 282 سوره بقره، و کاملا از مسلمانان خواسته که هر چیزی رو که به هر حال میدن یا میگیرن و هر معاملی رو، هر قرضی رو حتما ثبت کنن. خب پس داره توجه میده مردم رو به خواندن و نوشتن. باز این در ابتدای سوره مدنی بود. همچنین شما اگر در نظر بگیرید اصلا اولین سوره‌ای که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، بحث آموختن خداوند به انسان با قلم، علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. خب وقتی که شما میبینید اصلا نزول قرآن شروع میشه با سوره علق و بحث آموختن با قلم رو داره خداوند مطرح میکنه به عنوان یکی از نعمتهای خودش، یکی از نعمتهای مهم به خودش مطرح میکنه، پس باز این اشاره رو داره که خواندن و نوشتن برای مردم معهود بوده و معروف بوده و باش آشنایی داشتن. باز علاوه بر اون توی باز همینجور میگیم سوره مکی و همچنین مدنی ما میبینیم کلماتی مثل قلم، قرطاس، کتاب، مداد، صحف، لوح، رق، سجل. خب اینها همه در قرآن ذکر شده و بیانگر وجود ابزار ثبت و ضبط نوشته هاست. خب قلم به هر حال وقتی مطرح میشه، مداد به معنای جوهر، صحف به معنای حالا کتاب ها، لوح اون وسیله‌ای که روش مینویسن، رق همینجور، سجل باز به معنای حالا تومار و برگه هایی که روش مینوشتن، همه اینها چیه؟ ابزار نوشتن هست. پس باز نشون میده که مخاطبان با این اشیا، با این ابزار کاملا آشنا هستن که داره ذکر میشه. اگر آشنا نبودن خب مسلما باید سوال میکردن که خب اینها به چه معانیه. اگر کسی به هیچ عنوان ابزار نوشتن رو و نوشت ابزار رو باش آشنایی نباشه خب مسلما باید سوال کنه، ولی ما میبینیم که هیچ سوالی نشده. علاوه بر این رو هم اشاره بکنیم که اگر خداوند بیاد قسم بخوره به یه سری از مثلا نون و قلم و ما یسترون، خب قسم به قلم خورده و با آنچه که نوشته میشود. خب اگر قرار خداوند به این آیات و به این حالا ابزار نوشت افزاری سوگند یاد کنه و مجهول باشه نزد مردم و هیچ اطلاعی از اون نداشته باشن، هم خلاف بلاغته و هم اینکه به هر حال راه طعن رو بر دشمنان و مشرکان به هر حال باز میکنه که بگن خب چرا خداوند داره از ابزاری و وسایلی سخن میگه که مخاطب اون رو نمیشناسه. خب علاوه بر آیات قرآن، روایات هم میان به موضوع خواندن و نوشتن اشاراتی دارن. مثلا احادیث رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم مبنی بر تراشیدن قلم، چگونه قلم رو بتراشین، چگونه لیقه درست کنین و همچنین حروف رو چگونه ثبت و ضبط کنین، حروفی مثل سین و میم رو چگونه بیان کنید. خب این روایت از جناب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده و همچنین باز روایاتی که ما میبینیم که بحث آزادی اسران قریش رو در برابر آموختن سواد به مسلمانان که اشاره هم کردیم، به هر حال این روایات هم به ما رسیده که هم حالا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هم بعد از پیامبر معصومین علیه السلام رو که در بحث نوشتن خب تشویق میکردن، تاکید میکردن. حتی روایتی داریم میفرمایند قید العلم بالکتابه که به این معناست علم خودتون رو به واسطه کتابت نگه دارید و مقید کنید. پس بحث خواندن و نوشتن در زمان صدر اسلام وجود داشته و قرآن هم به اون اشاراتی فرموده.